Bismillahirrahmanirrahim. تعبیری که حضرت امیر سلام الله علیه دارن فرمودن که هیچ چیز در این عالم ارزشش مساوی با شما نیست با انسان، ولذا اگر همه عالم رو به شما بدن و بگن انسانیتت، از انسانیتت بگذر، از سعادتت بگذر، اگر بگذری ضرر کردی. فرمودن تنها چیزی که قیمتش میارزه به شما بهشت است و خودتون رو جز به بهشت و جز به جوار الهی به هیچ چیز نفروشید. شما از همه چیز تو این عالم گرانترید. وقتی ارزش انسان اینجوری ترسیم شد، وقت به حقوق نه فقط انسان بلکه به حقوق یه مورچه باید احترام گذاشت. همین علی سلام الله علیه فرمود به خدا قسم اگر 7 اقلیم رو همه عالم رو در اختیار من قرار بدن، بگن قیمتش فقط اینه که یه مورچه‌ای داره رد میشه، یه دانه گندمی در دهان این مورچه است، تو فقط این دانه گندم رو از این مورچه بگیر، همین، به مورچه صدمه هم نزن، فقط این دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، در ازاش 7 اقلیم همه عالم رو در اختیار تو قرار میدیم. علی قسم خورد، تو مکتب پیامبر تربیت شده و تو مکتب توحید، فرمود والله به خدا سوگند من این معامله رو نمی کنم، چون این معامله توش ضرره، من این معامله رو نمی کنم. انسانیت و کرامت خودم رو و حق حتی این مورچه رو حاضر نیستم معامله کنم بر تسلط بر همه دنیا. کی میتونه صادقانه شعار مساوات و برابری و حقوق بشر بده و بهش پابند باشه؟ یعنی پشت تریبون تو سخنرانی این حرفا رو نزنه، در عمل وقتی قدرت داره این حدود و حقوق رو رعایت کنه. کسی که به حدود الهی و حقوق الهی معتقد است و تقوا داره، التزام داره به این شعارها، تقوا یعنی التزام عملی به شعارهای خوب. و کی میتونه تقوا داشته باشه؟ کسی که معتقد باشه، مؤمن باشه به خدا و به آخرت و پیامبران رو پیام آور از سوی خداوند بدونه. او استدلال داره برای مساوات و برابری، چون معتقد است که خداوند همه رو از یک حقیقت آفرید. ان الله الذي خلقكم من نفس واحده. کسی که به این معتقده میتونه عملا مساوات و برابری و حقوق بشر رو رعایت کنه. کسی که معتقد باشه به این که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با این مبانی میشه به مساوات و برابری و حقوق بشر واقعا پابند بود که این مردم، ای بشریت، خدای شما در 5 قاره عالم از هر نژادی که هستید، از هر طبقه و قومیت و زبانی که هستید، خدای شما یکیست، پدر شما یکیست، یکی بود، شما همه برادر و خواهرید، کل بشر یک خانواده است، همه شما از آدمید و آدم از خاک بود، اهل تکبر و استکبار نباشید، کرامت شما به تقوا و تسلطتون بر خودتونه، یعنی عمل ارزشی، هیچ چیز دیگه کرامت نمیاره، نه قدرت، نه ثروت، نه نژاد. و این مساوات یک مساوات تشریفاتی و شعاری نیست، یه مساوات حقوقی است. یعنی صرف این که بگیم همه با هم مساویم، همه بشریم، بعد موقع تقسیم منابع اقتصادی و توزیع ثروت و تقسیم حقوق اجتماعی و شهروندی بین افراد تفاوت قائل بشیم، نه. فرمودند که وَأَلَمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ سِوَا. بعد فرمودند جداگانه که النَّاسُ كُلُّهُمْ سِوَا، هر دوش. پیامبر فرمود النَّاسُ كُلُّهُمْ سِوَا، همه بشریت مساویان. حضرت امیر فرمود وَأَلَمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ سِوَا، در حقوقشون هم مساویان، نه فقط ارزششون مساوی است، سهمشون از زندگی هم باید مساوی باشه، همه باید سهم ببرن. و حتی اگر دگراندیشند، مسلمان نیستند. امیرالمؤمنین وقتی که مالک اشتر رو فرستادند به مصر، همین مصری که داره انقلاب میشه، فرستادند به مصر برای تشکیل حکومت اسلامی در شمال آفریقا، یک فرمانی نوشتن به ایشون که اون بهترین منشور حکومتی است، منشور حقوق سیاسی است که در دنیا باید، این در همه دانشگاه‌های دنیا باید تدریس بشه، بهترین مبنا برای یک مردم سالاری واقعی است. اونجا از جمله یکی از نکاتی که به مالک میفرمان اینه، میفهمن اونجا که میرین مردم دو گروه هن، یه عده مسلمان هن یه عده مسلمان نیستن، یا مسیحی هن یا دینهای دیگری دارن. فرمودن که از این جهت تفاوت نخواهد کرد، تو مسئول رعایت و حقوق و امنیت همه شهروندانی. انهم سنفان، مردم دو گروه هن، اما اخل لک فی الدین، یا برادر دینی تن مسلمان هن که خب معلومه باید رعایتشون کنی، او نذیر لک فی الخلق، یا هم نوع تو هن در آفرینش مثل تو انسان هن. هر دو گروه رو باید حقوقشون رو رعایت بکنی. و این تفکر توحیدی است که مساوات، برابری، حقوق بشر، عدالت، آزادی، اینا واقعا معنی پیدا میکنه و رعایت میشه در عمل. و مساوات در برابر قانون، اینطور که قانون در مورد بعضی ها اجرا بشه، در مورد کسانی که نزدیکترند، فامیلند، دوستند، تو گروه ما هستند یا صاحب ثروت و قدرتند، اجرا نشه و مسامحه بشه، در مقابل طبقات ضعیف قانون اجرا بشه، اینم با تفکر اسلامی نیست. پیامبر یه وقتی فرزند یک کسی از صاحبان یکی از قبایل بزرگ و ثروتمند کاری کرد که باید مجازات میشد، پیامبر فرمودن حکم رو در موردش جاری بکنید. خب خیلی آمدن گفتن آقا ایشون خیلی آدم مهمیه و اگر این کارو بکنید پدرش ناراحت میشه و کل این قبیله اینا همه ممکنه اصلا از اسلام برن بیرون، با شما دشمن بشن. پیامبر اکرم فرمودن که میدونید تمدن‌های بزرگ چطوری از هم میپاشن و پاشیدن، قبلی‌ها چطور از بین رفتن، برای که قانون رو در مورد ضعیفان اجرا کردن، در مورد قوی اجرا نکردن. بعد فرمودن به خدا سوگند اگر فاطمه دختر من هم این کار رو بکنه من دستشو قطع میکردم. تفاوتی نباید بکنه. مساوات در برابر قانون. و علی بن ابی طالب علیه السلام سوگند خورد به خدا که به خدا اگر منو روی خارهای بیابان بکشونن و شب تا صبح رو خار تو بیابان بخوابم و با زنجیر من رو زمین بکشانند، برای من گواراتر است از این که در قیامت خدا و رسولش رو در حالی ملاقات کنم و روبرو بشم که به یه بنده ای از بندگان خدا ستم کرده باشم و حق یک نفر رو پامال کرده باشم. این برای من تحملش راحت تره تا اون. مساوات در برابر قانون. اینا که عرض کردم یک نمونه ای بود، یه بخشی بود از آرمانهای اسلامی، آرمانهای قرآن، پیامبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم. و امام خمینی در این دوران برای احیاء همین ارزش‌ها انقلاب کرد، انقلابی که ما الان در سالگردش هستیم، در 32 سالگردش هستیم. این انقلاب برای توجه دادن دوباره بشریت و از جمله مسلمان‌ها به این ارزش‌ها بود، چون خود مسلمان‌ها هم این ارزش‌ها رو فراموش کردن و کنار گذاشتن، بازگشت به این ارزش‌ها. و انقلاب که در واقع نوعی جهاد است، به این معناست که این حرفای خوب، این ارزش‌های خوب نباید در مورد در این موارد به شعار و به آرزو اکتفا کرد، باید از این ارزش‌ها دفاع کرد، باید برای گسترش این ارزش‌ها در سطح جهان مبارزه کرد، چون این ارزش‌ها، این شعارهای قشنگ، اینا دشمن داره، باید در برابر دشمنانش ایستاد. حکم جهاد در اسلام به معنی تجاوز به حقوق ملت‌ها و دیگران و تسلط قهرآمیز بر اونها نیست، اجبار کردنشون به مسلمان شدن نیست، کاری که پیامبر نکرد. پیامبر مسیحیان و یهودیان رو در جزیره العرب مجبور به مسلمانی نکرد، آزاد گذاشت، دعوت کرد، صحبت کرد، مجبور نکرد. جهاد یعنی این که از همین حقوق و کرامت انسان در سطح جهان باید دفاع کرد. همون علی که میگه حاضر نیستم دانه جوی رو از دهان مورچه بگیرم اگر تمام عالم رو به من بدن، همون علی سلاح برمی‌داره و از خودش میگه من از 16 سالگی تا لحظه شهادتش که حدود 60 سالشون بود، فرمودن من مدام در خط مقدم جبهه‌ها و نبردهای مختلفم و تمام بدن من زخم برداشته و همیشه آماده شهادتم و آماده جهادم. انقلاب یعنی باید برای تحقق این ارزش‌ها باید مبارزه کرد. آرزو کافی نیست. همه ایرانی‌ها مثل من پرحرف نیستن، نترسید یه وقت. و ما تو ایران یک راه حل داریم برای اینجور وقتا، میگن کسی زیاد صحبت میکنه، اون مسئول اون سالن میاد کلیدو میده به خود سخنران، میگه که میگه آقا ما رفتیم، شما خودت هر وقت صحبتات تموم شد در قفل کن بیا بیرون. من تشکر میکنم از اینکه منو به جمع خودتون پذیرفتین و دوستامون که ترجمه کردن و این رو برای خودم یک توفیقی میدونم، زیارت شما رو در اینجا. اگر به عرض من اشکالی یا نکته یا اظهار نظری هست که خوبه ما هم بشنویم، من تشکر میکنم و خواهش میکنم بفرمایید منم استفاده کنم. خیلی ممنون. عذر میخوام.
سلام. سوالی دارم.
بفرمایید.
سیستم جزایی بر اصل براءت یا بر اصل تقصیر؟
اصلا اسلام بر اساس اصل براءت، اصل اینه که هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او اثبات بشود. این اصل اسلامی است و تو قوانین ما هم همین باید رعایت بشه.
حالی که نمیتونه اسلام سیستم پنال است باستادو ان اینوسنسیا و ان کولپابیلیدا. Entonces todos son inocentes hasta comprobar su culpabilidad.
مگر در کشور شما اصل بر براءت نیست.
Dicen en tu país no es así.
بله.
Creo que fue muy sólido esa pregunta. No hay mucho para preguntar sobre el tema de la conferencia, pero lo estamos completando. Pero quería preguntarle, por ahí hay mucha confusión con el tema de los derechos humanos en Occidente, justamente por esto, ¿no? En esa parte de la concepción divina, y se confunde ese derecho con cualquier deseo de cualquier grupo de personas. Por ejemplo, hace poco en Argentina se votó la ley para las vacas de los homosexuales y no se mataron a su derecho, porque eso quería hacer. Entonces, quería saber por ahí cómo explicar a una persona que no es creciendo o que es creciendo, pero está un poco confundida, a partir de un argumento por ahí que no tenga que ver con. O sea, mostrar la contradicción por ahí de otra manera. ¿Cómo se puede saber a esa persona con qué argumento de estrategia?
طبیعتاً در رابطه با صحبت‌های شما یه من ایرادی نداریم و چی نداریم، چون بخیر خیلی متین بود و قوی بود و الحمدلله خیلی ممنون. در رابطه با بحث حقوق بشر در غرب، مثلا تو کشور آرژانتین، ما به خاطر اون عدم بینش دینی و مذهبی معمولا حقوق بشر به عنوان رغبات شخصی ما میفهمیم. اون هر چیز رغبات شخصی هست، اون به عنوان حق مردم میبینیم. مثلا بر یک مثال زدنشون، ازدواج بین دو تا مرد مثلا الان رسمی شده تو آرژانتین و قبول شده، یعنی تصویب شده بودش قوانین و این رو میان تو خوب رقابت شخصی ایناست. با همچین افرادی ما چجوری میتونیم این تناقضات رو مطرح بکنیم تا بفهمن که حتی اگه مثلا متدین نباشن باز هم تو همشون تناقض هست؟
متشکر. من یک نکته اول در رابطه با فرمایش ایشون بگم بعد به سوال شما بپردازم. ما یه اصولی داریم در فقه اسلامی، فقه شیعی، قوانین ما، و اون که اصل اینه که همه چیز حلال و مشروع است مگر اینکه ثابت بشه مورد خاصی حرام یا نامشروعه. یعنی اصل بر مشروع بودن و آزاد بودن در همه چیزه. کل شیء حلال حتی تعلم انه به عینه حرام. یا اصل اینه که همه چیز طاهر و پاکه الا اینکه مورد خاصی ثابت بشه که نجسه. به اصطلاح کل شیء طاهر الا ان تعلم انه به عینه نجس. در مورد جرم هم همینطور، اصل اینه که هیچ کس مجرم نیست و مگر مورد خاصی که با اعتراف یا با شاهد و بینه با یک مدرکی اثبات بشود که کسی مجرم است. و همینطور این اصل رو در مسائل جزایی و حقوقی داریم که تجسس در امور خصوصی مردم ممنوع و حرام. قرآن هم می‌فرماید لا تجسسو، یعنی تو حریم خصوصی و زندگی شخصی کسی نباید فضولی کنی که نقطه ضعف اخلاقی ازش پیدا بکنی. این حرامه و هم جرم هم گناهه، هم گناه به لحاظ اخلاقی و اخروی است، هم جرم به لحاظ حقوقی است. و همینطور اگر کسی به کسی اتهامی وارد بکنه و نتونه ثابت کنه، اونم مجرمه و باید اعاده حیثیت بکنه و باید جبران بکنه. اینا جزء مباحث فقهی و حقوقی ماست. آخرین نکته در این باب عرض بکنم، به لحاظ تکوینی هم ما دو تا نگاه داریم. یه نگاه داریم که میگه اصل یه که انسان گناهکار به دنیا آمده، مجرمه. یک تفکر اینه که انسان پاک و بیگناه به دنیا میاد. اسلام طرفدار دومیه. خب ادیانی داریم میدونید دیگه هایی هستن که میگن انسان به خاطر گناه اولیه آدم و حوا هر کس به دنیا میاد گناهکار به دنیا میاد، با غسل تعمید باید پاک بشه. اسلام درست عکسشو میفرماد، میفرماد که فطرت الله التي فطر الناس عليها، هر انسانی که به دنیا میاد متولد میشه با فطرت الهی متولد میشه و پاک متولد میشه. پیامبر فرمودن هر کودکی که به دنیا میاد فطرتاً مسلمانه، فطرتش توحیدی است، بعد پدر و مادر، خانواده و محیطن که او رو اعتقاداتش رو و اخلاقش رو به تدریج خراب میکنن، تربیت غلط. البته این که فرمودن همه مسلمان به دنیا میان مسلمان فطری، مسلمان به معنای اصطلاحی مسلمان نیست، مسلمان به معنای تسلیم در برابر حق، در برابر خدا، یعنی خدا باوری فطری، یعنی همه به طور طبیعی خوبی ها رو دوست دارن نه بدی رو، همه عدل رو دوست دارن نه ظلم رو. حتی همین از همینجا وارد پاسخ دوستمون بشیم، حتی همین مورد بحث همجنس گرایی، فرمودن تو کشورشون ازدواج آرژانتین ازدواج همجنس با همجنس رو قانونی کردن، این نه تو فرهنگ کاتولیک همچین چیزی هست، نه تو فرهنگ کاتولیک مسیحی همچین مسئله این کثافت کاری ها رو میپذیرن، نه در تمدن ها و فرهنگ های قدیمی و ریشه دار آمریکای لاتین حرفا بوده، و آدمای معمولی در کشور اول مسلمان نیستن، میفهمن این کار زشته. اصلا چرا مخفی میکنن اکثرا کسایی که این کارو دارن؟ چرا اخیرا دارن تو نظام هالیوودی اینا تبدیل میکنن اینا رو به ارزش؟ چرا دارن به زور تغییر فرهنگ میدن؟ برای که همه اینو میدونن، مسلمان و غیر مسلمان میدونن این کار درست نیست. مواردی هست که بد بودنش رو قبول داره، منتها بعد این تفکر سرمایه‌داری غربی است، تفکر صهیونیستی است که اینا عرض کردم من با سکولاریسم نمیشه نه به اخلاق وفادار بود نه به حقوق بشر. یعنی اگر گفتی خدا دروغه، ریشه توحیدی دروغه، کرامت الهی انسان دروغه، قیامت دروغه، دیگه شما چجوری میخوای کسی رو متقاعد کنی که ظلم نکنه یا فساد نکنه؟ شما فرمودید من چطور میتونم به یه غیر مسلمان حالی بکنم، تفهیم بکنم که این کارو نکنه، ولو قانونی شده اونجا ولی این کارو نکنه؟ خیلی مشکل میشه اگه کسی خدا و آخرت رو و مبنای ارزش‌ها رو قبول نداشته باشه، خیلی مشکل میشه متقاعدش کرد، چون سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، اصالت طبیعت، اصالت لذت، از هر کاری که تو دوست داری اون کار برای تو مشروعه. تقوا دروغه، حد و مرز دروغه، عدالت دروغه. متقاعد کردن کسانی که مبنای کرامت انسان رو قبول ندارن مشکل واقعا. ببینید وقتی که از خودمون سوال بکنیم، اگه از کسی از ما بپرسه که چرا دروغ نگم، چرا به حریم تو تجاوز نکنم، چرا اگر زورشو داشتم، قدرت داشتم، سرزمین تو رو نگیرم، تو رو به بردگی نکشم، چرا خیانت نکنم، ما به این سوالا، به این چراها چی جواب میدیم؟ جواب دقیق فلسفی اون وقتی است که بتونی براش کرامت انسان رو، کرامت خودت رو، کرامت اون رو اثبات بکنی و این که براش روشن بکنی که این کار هم به ضرر توست هم به ضرر اون دیگران، بهش سالی بکنی که ارزش انسانیت تو خیلی فراتر از همه ایناست و با این کارا پامال میکنی خودت رو. خب اینا کی ثابت میشه؟ اینا با سکولاریسم ثابت نمیشه، اینا با اعتقاد به خدا، به توحید و به آخرت و به کمک انبیاء ثابت میشه. حالا اگر مخاطب شما مذهبیه، مثلا کاتولیکه، خب روشن باید بهش بگی آقا یک کاتولیک نمیتونه این کار انجام بده. اگر مذهبی نیست ولی یه انسان عاقل و اخلاقی است، باز میشه با ارجاع به اخلاق راجبه تا یه حدی جلو رفت، مگر اینکه او بگه که اساسا اخلاق نسبی است و همه چیز اخلاقی است، هر کسی اخلاق خودشو داره، یه چیزایی برای تو اخلاقی است، یه چیزایی برای من اخلاقی است، اون وقت این یعنی نفی اخلاق. چون اگه اخلاق نسبی به این معنا نسبی شد یعنی دروغه، یعنی دیگه وقت عمل غیر اخلاقی نداریم. اگر کسی گفت من اخلاقم قبول ندارم، نه مذهبی ام نه اخلاقی ام، اون وقت مشکل متقاعد کردنش، مگر اینکه صرفاً ضررهای دنیوی گناه رو براش بتونی ردیف بکنی. یعنی میگه من آخرت رو قبول ندارم، خدا قبول ندارم، اخلاق رو قبول ندارم، کرامت انسان رو قبول ندارم. یعنی صریحا میگه اولائک کل انعام بل هم ازل، میگه بله من همینم، من چهار پا هم متا رو دو تا پا را میرم. خیلی خوب، با این باید چی گفت؟ با این فقط کاری که میتونید بکنید ضررهای دنیوی گناهان رو باید بهش گفت. مثلا میگه آقا اسلام میگه شراب ممنوع، خب یک صدمات اخروی و روحانی داره برای تو، اونا رو که قبول نداری، حالا بیای صدمات دنیوی شراب خاری رو بهش بگی که آقا وقتی شراب میخوری تو عقلت تعطیل میشه، اخلاق تعطیل میشه، حقوق تعطیل میشه، وجدان تعطیل میشه. وقتی مشروب میخوری تو خشونت میکنی، به زنت، به فرزندانت، به همسایت، به دوستانت صدمه میزنی، آبروی خودتو میبری. آدم مست دیوانه است، یک چیزایی میگه، یک کارایی میکنه که وقتی به حال میاد خودش باور نمیکنه اون کارا رو کرده. تو اراده و شعور خودت رو و آبروی خودت رو نابود میکنی، خانوادت متلاشی میشه، جرم و جنایت و خشونت زیاد میشه. اینا رو که قبول داری که وقتی گفت آقا همجنس بازی تو کشور من قانونیه، منم نه کاتولیکم نه مذهبیم نه اخلاقیم، وقت باید بهش گفت خب صدمات خود همین کار رو، صدمات دنیویشو ببین، حداقل اینو که میفهمی که منافع مادی تو که میفهمی، وقت این همه صدماتی که اینا به لحاظ روانی روحی به افراد میزنه، به لحاظ جسمی و بیماری هایی که میزنه وارد میکنه، که حالا یه نمونش ایدزه که علت اصلیش گسترشش همین مسائل کثافتکاری ها بوده، موارد دیگه هست، صدمات روحی به تو میزنه، صدمات جسمی به تو میزنه، صدمات آبرویی به تو میزنه. آدمایی که گرفتار این مسائلن دیگه تشکیل خانواده نمیتونن بدن، دیگه یک زندگی سالم خانوادگی نمیتونن داشته باشن. اصلا قرآن در باب قوم لوط که بحث میکنه که همین لوات و این کارا رو میکردن، یه تعبیری دارن حضرت خود حضرت لوط دیگه سلام الله علیه که فرمان که اینا اصلا نهی که تعادل اخلاقی ندارن، اینجا آدم ها تعادل عقلی هم مشکی ندارن. میفرماد که ها اولای بناتی هن اطهر لکم، درسته؟ یه اصلا مشکل عقلی داره، تعادل عقلی هم نداره، نه تعادل روحی نداره. تعجب بعد حضرت لوط هر شفت که اصلا با اینا به حالت طنز نگاه میکنه که شما اصلا چه جور آدم ها، این چه جور موجوداتی هستید، چجکی نگاه میکنن به عالم. یعنی اگر یک کسی مسلمان هم نباشه به اینا نگاه کنه میفهمه خلاف جریان فطرت عالم دارن حرکت میکنن. و یه روایتی داریم از امام رضا علیه السلام، فرمودن معیار حلال و حرام میدونی چیه؟ هر چه که برای انسان صدمه دارد حرام شده است، هر چه برای شما مفید است حلال شده است. اینو باید بفهمن، البته ریشه رو وقتی نفهمن شاخه های بحث رو مشکل تفهیم کردن بهش. یه چیزم بگم اینجا، حالا عرضمو تمام کنم دیگه طولانی شد. مسئله حالا بحث سکسوالیته و جنسی اینا رو مطرح کردید، باز یه فرق دیگه اسلام با بعضی ادیان دیگه مثل بودیزم یا مثل مسیحیت و کاتولیک و اینا اینه که ما در فرهنگ اسلامی مسائل سکس رو و مسائل لذت جنسی رو یه تابو و یه امر غیر معنوی نمیدونیم. این خیلی جالبه که برعکس رهبران بعضی ادیان که مسائل جنسی و شهوت رو یه امر ضد معنوی میدونن، یه امر نجس و کثیف، پیامبر ما میگه که هر کی ازدواج کنه دینش کاملتر میشه. خیلی جالبه، یعنی سکس رو، مسائل جنسی، شهوت میتونه اگر اخلاقی باشه میتونه به معنویت و ایمان شما کمک کنه، اما اگر غیر اخلاقی باشه از این نوعی که شما گفتید یا زنا یا موارد دیگه، اونا کرامت و معنویت رو پامال میکنه. و الا لذت جنسی از نظر اسلام رابطه زن و مرد به طور مطلق بد نیست، خیلی هم خوبه، کمک میکنه حتی به معنویتت، به آرامشت. قرآن میفرماد زن و مرد برای همدیگه سکن، یعنی آرامش میدن. این فقط مسئله جنسی هم نیست، آرامش روحی عاطفی هم هست. میفرماد برای همدیگه پوششید، ضعف ها و نقص ها و نیازهای همدیگه رو پوشش میدید. میفرماد بین شما مودت و عشق. قرآن طرفدار عشقه، فقه ما طرفدار سکسه، منتها سکس در چارچوب اخلاق و عدالت، سکس نه سکس غیر اخلاقی. حتی اینم بگم، اینم برید به اون رفقاتون بگید که میگن که پیامبر فرمود اگر وقتی که زن و مرد، زن و شوهر به هم نگاه عشقی، حتی نگاه شهوی میکنند، در کنار این دو نگاه، نگاه سوم نگاه خداوند است به هر دوی اونها که نگاه رحمته. می فرماد که مردی که همسرش رو ببوسه خداوند چقدر پاداش بهش میده. تا موقع غسل تو روایت پیامبر فرمودن وقتی که غسل جنابت میکنین هر قطره آبی که میریزه به تعداد موهای بدن، موهای سرت، البته کچل نباید باشی، به تعداد موهای سرت برای تو پاداش مینویسن. یعنی رابطه جنسی اگر اخلاقی و مشروع باشه کمک به معنویته. خب انبیا اینجوری، دین اینجوری مطرح کردن، همه نیازاتو میبینه، همه نیازات متو همه رو اخلاقی و الهی و در مسیر توحید. تو تفکری که گفتن مسائل جنسی کلن ضد ارزشه و عزوبت و تجرد امر الهیست، ازدواج نام زن مظهر شیطانه، تو اون تفکر بله کم کم از این ور میفتن دیگه، میرن سراغ همین همجنس بازی، همجی که خود کیشوی کاتولیک که الان بیچاره ها یک سر خودشون دارن این کار رو میکنن که الان پاپ را میفته یه برابر خسارت میده به اینا.